çaba yiyor tarafa bir taşıklı da çok
yiyor.
İlk kayışıştırdım ben ona bana sorarlar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ساختار بس به این کیفیت بود که اگر بنا با شما یک رفتاری رو در کودک یا نوجوان ایجاد بکنیم برای ایجاد کردن یک رفتار چه مراحلی باید طی بشه. برگشتیم به نظام تحقق فعل اختیاری و عرض شد که یک فعل اختیاری وقتی میخواد محقق بشه انسان باید اولا بفهمه، تصدیق فایده پیدا بکنه، بعد از اینکه فهمید باید حتما توجه و تمرکز داشته باشه، بعد از توجه و تمرکز باید در درونش تمایل و کشش باشه تا نسبت اون چیزی که فهمیده حرکت بکنه. یه سری مقدماتی در مورد اینکه چه چیزهایی رو کودک و نوجوان باید آموزش بدیم، حد فهم کجاست بحث شد. یه سری مقدماتی در مورد اینکه چیکار کنیم که تمرکزی داشته باشه که بحث لحولعب و بازوی همسال اینا بود، رسیدیم اینکه چیکار کنیم که انگیزه ایجاد کنیم که حالا نسبت به سری چیزهایی که میفهمد رفتار صحیح و مثبتی داشته باشه. عرض شدش که در کودکانی که در سن ابتدایی هستن انگیزه ها معمولا انگیزه های مستقیم نیست، یعنی مثلا وقتی میخواد کار خیر بکنه اینجوری نیستش که نسبت به کار خیر مستقیما انگیزه داشته باشه، مثلا تصور بکنه و بعد بگه این کار خوب است و به خاطر خوب بودنش انجام بده. کودک وقتی کار خوب میخواد انجام بده معمولا با انگیزه های غیر مستقیم انجام میده. انگیزه های غیر مستقیم این بود که یعنی کودک یه چیز دیگه یا دوست داشت، این مسئله با اونی که دوست داشت گره می‌خوردش، در اثر این ارتباط میرفت به دنبال اون چیزی که میخواد انجام بده. بعد از که در بین این دوست داشتنی ها اونی که از همه مهمتر استش خود مسئله دوست داشتن پدر و مادر، لذا مهمترین راهبرد تربیت کردن کودک لااقل تو اون 7 سال اول این بودش که پدر و مادر کاری بکنن که بچه دوستشون داشته باشه، از سر محبت پدر و مادر خود به خود یک سلسله رفتارهایی چی میشه شکل میگیره. دیگه نیاز به این نداشتش که ما بیایم مثلا خورده خورده جزئی به جزئی یه سری کارهای جدا جدایی رو انجام بدیم تا بچه رشد مناسبی داشته باشه. به تعبیر دیگه ما اگر بخوایم تربیت بچه رو لااقل 7 سال اول حداقلش به شکل صحیح پیش ببریم، یک چرخنده اصلی داره که اگر اینو درست بچرخونیم بقیه همشون به تبع درست میچرخن. اون چرخنده اصلی هم این بود که ما کاری بکنیم که بچه نسبت به والدین محبت داشته باشه. وقتی محبت داشت، محبت خود به خود اثرش این استش که اولا ناخودآگاه بچه از اون کسی که دوستش داره الگو میگیره و خود به خود به رفتارهای پدر و مادر نگاه میکنه، رفتارهای اونا رو تقلید میکنه، همون کارهایی رو که اینا خوب میدونن تو زندگی و درست انجام میدن اینا خود به خود اینا رو درست انجام میدن. ثانیاً علاوه بر این که تو ناخودآگاهش تغییر میکنه و از اینها الگو میگیره، تو مرحله خودآگاهش هم معیاراش عوض میشه، چون وقتی میخواد تصمیم گیری بکنه که فلان کار خوب است یا بد است، یکی از شاخصهای خیلی مهمش این استش که پدر مادرم دوست دارن یا دوست ندارن. خیلی از چیزایی که اونا دوست میدارن به خاطر دوست داشتن اونا تو تصمیم گیری های خودآگاهش هم ترجیح میدن. بعد خود به خود خب یک مجموعه مشکلات تو زندگی حل میشه، مثلا روحیه پرتوقعی، کم صبری، اینا و امثال اینا از بین میره. بچه هایی که تو خانواده هایی که تحت فشار هستن ولی که حتی ممکنه فقیر باشن اونا مشکلات داشته باشن با صبر و با آرامش زندگی میکنن، یه علت اصلیش این استش که چون محبت پدر و مادر دارن معادلات عوض میشه توی ذهنشون. یعنی خیلی از چیزها رو که به حسب طبع اولی یه بچه باید دوست داشته باشه، چون میبینن که پدر و مادر توانشو ندارن و اونا آزرده میشن، اذیت میشن، به خاطر پدر و مادر کاملا تحمل میکنن مشکلات زندگی رو. سطح توقعشون میاد پایین چون میدونن توقع داشتن از پدر و مادر موجب آزردگی و اذیت پدر و مادر استش و سبب میشه که پدر و مادر مثلا رنجیده بشن. لذا به تعبیر حالا عامیانش قُر نمیزنن، نمیدونم مثلا اذیت نمیکنن، اعتراض چه نمیکنن. لذا محبت هم توی رفتارهای ناخودآگاه اثر داره که اثر طبیعیه. دوست داشتن اینه که آدم توجه ناخودآگاهش به طرف جلب میشه و الگو میگیره، هم توی خودآگاه. اگه ما تونستیم اینو به یک پدر و مادری یاد بدیم که کاری بکنه که بچهش دوستش داشته باشه، با همین مسئله که خیلی مسئله ساده‌ای هم خود به خود بار چند سال اول برداشته میشه. البته در کنارش یه سری حواشی لازم هست، اما یک چیز راهبردی اساسی است که عمده کار رو حل میکنه. یه بحثی هم حالا جلسات اول مطرح شد که آیا دین مقدس اسلام الگوی تربیتی داره یا نداره. اگه داره خب پس این مباحثی که توی کتاب‌های روانشناسی و امثال مطرح میشه کجا مثلا توی روایات اونا مطرح شده؟ اشارتاً اون موقع پاسخش یه چیز تغییر عرض کردم، حالا توی این بحث داره تفصیلی در روشن‌تر خودش نشون میده که عرض کردم که ما خیلی مواقع فکر میکنیم مثلا فرآیند تربیت یه فرآیند خیلی پیچیده است. چون فکر میکنیم خیلی پیچیده است، خب توقع داریم که یک حجم انبوهی از توضیحات و مسائل و اینا هم در کنارش بیان بشه. ولی خیلی از چیزا تو عالم هستش که اگه آدم درست اونها رو بشناسه، در حقیقت یه چرخ‌دنده اصلی داره که اون رو اگه آدم پیدا بکنه، اون رو حرکت بده، همه چی دیگه خود به خود رو دور میفته، همه چی درست حرکت میکنه. اگه آدم اون رو پیدا نکنه، مجبور شه تک تک چرخ‌دنده‌ها رو بره با دست خودش نگاه کنه، بچرخونه. واقعیت وجود انسان توی نظام تربیتی اینطوری است که یه سری پایه‌های اصلی داره که اونا رو انسان باید تغییر بده، که اگه اونا رو تغییر بده بقیه خود به خود چی میشن؟ حرکت میکنن. بعضی موقع انسان ها در شناخت پدیده ها به اشتباه اون چرخ‌دنده اصلی رو پیدا نمیکنن، بعد چی رو میکنن؟ ریز به ریز همه چی کار کردن؟ اصلاح کردن. همین مسئله توی بحث طب و سلامت جسمانی هم مطرح هست که بعضی از مدل‌های طبی خیلی جزئی نگرن، یعنی انگار کل بدن رو تیکه تیکه ریز جدا نگاه می‌کنن، جدا درمان کنن، جدا درمان کنن. بعد مثلا شما وقتی متون دینی مراجعه می‌کنید، می‌فهمید مسئله رو کنم شما مسئله معده رو کنترل کن، مثلا اون رو کنترل کنید، بقیه خود به خود میشن درست میشن. بله اگه کسی معده‌اش خراب بود و راهی هم برای کنترلش وجود نداشت، آدم وقت مجبور شه بره سراغ درمان‌های جزئی جزئی. ولی حالت فطری و طبیعی اولیه‌اش این هستش که با یک سری معیارهای کلی تمام ریزکاری‌هاش میشن حل میشن. این مسئله محبت همینطوری است. یعنی این که عرض کردیم که وقتی حضرت فرمودن که نسبت به کودکان، حالا الان گام بعدش پس مسئله اول این هستش که ما کاری بکنیم که بچه چه بچه نسبت ما محبت داشته باشه. بحث احترام و اکرام هم که حالا به مناسبت جلسات قبل مطرح شد، اونم در واقع زیر مجموعه محبت هست. یعنی تو نظم منطقیش ما باید اول محبت رو بحث میکنیم بعد اکرام، ولی دیگه حالا پیش آمد اکرام رو اول بحث کنیم بعد محبت. اونا میخواییم بریم یه قدم عقبتر، ما چه کار کنیم که بچه نسبت به ما محبت داشته باشه؟ یعنی اگر بخواییم یه روشی اجرایی پیشنهاد کنیم که بچه ها ما رو دوست داشته باشن، باید با چه ساز و کاری پیش بریم؟ برید محبت داشتن توی مباحث محبت میگن دو گونه است. یه محبت ذاتی داریم، یه محبت عرضی. محبت ذاتی این هستش که دو نفر ذاتن هم دیگر دوست دارن، کاری به کارهای همدیگه ندارن. مثل که شما با یه نفری برخورد میکنید، شما اولین نگاه نسبت بهش تمایل پیدا میکنید بدون اینکه هنوز ازش چیزی بدونید، واسه شما کاری کرده باشه. اینجور محبت ها تو کودکان هم اجمالا هست. مثلا یک ضرب المثلی هم مردم دارن که نمیدونم حالا چقدر واقعیتش صحیحه، ولی میگن مثلا نمیدونم خون به خون مثلا کشش داره. مثلا فرض کنید میگن مثلا یک مثلا مادر و فرزند دیگه از بچگی هم مثلا بچه مادر رو ندیده، مادر بچه رو ندیده، یه جا همدیگه رو ببینن خود به خود احساس مثلا محبت میکنن. اون سنس هم محبت ذاتی است، حالا اگه این تعبیر خون به خون مثلا کشش داره تعبیر درستی باشه. ولی اون تحصیل کردنی نیست، اون امر کاملا چی است؟ ذاتی است که هر بچه جدا از مثلا عواطف و احساسات و اینا یه تمایل ذاتی به پدر و مادری که از نسل اونها متولد شده داره. اون از محل بحث ما خارجه. محبتی که تو بحث‌های تربیتی محل بحث محبت عرضیه، یعنی ما با یک سری رفتارها و کارها کاری کنیم که قلب دیگران رو به دست بیاریم. خب اینجا یعنی پس ما میگیم راهکار تربیت محبت. حالا میخوایم بریم سراغ راهکار محبت، چیکار کنیم که شخص دارای محبت بشه نسبت به مربی، نسبت به پدر و مادر. برای اینکه راهکار محبت رو پیدا کنیم، باید بریم اون فرایند ایجاد محبت رو بررسی بکنیم. فرایند ایجاد محبت واقعیتش اینه که اگر کسی یه چیزایی رو دوست می‌داشت و شما اون چیزایی که دوست می‌داشتید رو براش ایجاد کردید، محبتش از اون چیزا به شما منتقل میشه. هر انسانی ذاتاً یه مجموعه چیزایی رو دوست داره، هر کسی اونها رو در اختیارش قرار بده اونها رو ایجاد بکنه، بالعرض اون شخص رو هم دوست می‌داره، چون احساس می‌کنه که این با اون چیزایی که دوست می‌داره چند یک پیوندی برقرار کرده دیگه. توی عالم هم که مثلا شما در اجتماع با دیگران ارتباط برقرار میکنید، میگن محبت همیشه از احسان میجوشه. درسته؟ احسان یعنی چی؟ یعنی ایجاد اون چیزهایی که دیگری آنها را میپسندن. هر وقت شما یک آدمی رو که یک نیازی داشت، یک طلبی داشت، اون نیاز و طلبش رو برآورده کردید، نیاز و طلب یعنی چیزی که شخص نسبت بهش محبت داره، خود به خود اون شخص رو هم که طرف نیاز هست دوست می‌داره. درسته؟ چون عامل رفع نیاز می‌مونه. لذا راهکار ایجاد محبت در واقع چی هست؟ رفع نیازه. هر جای شما به هر کسی بخواید محبت ایجاد کنید، باید نیازاشو بشناسید و نیازهای اون رو چیکار کنید؟ برطرف کنید. خب آیا هر رفع نیازی چیز می‌کنه محبت میاره؟ نه، یه قیدی داره. باید رفع یک نیازی باشه که اون شخص خودش هم بفهمه به این نیاز داره. چون گاهی افراد نیازهایی دارن که خودشون اصلا تشخیص نمیدن. مثلا بچه نیاز داره آمپول بخوره، ولی خودش که این نیاز رو نیاز نمیدونه. مثلا شما اگه آمپولش هم بزنید، ممکنه از شما مثلا دلخورم بشه. محبت مال اونجاست که شخص یک تمایلی داره، یه چیزی میخواد و خودش هم میفهمه که میخواد، یعنی نسبت به اون تمایلش آگاهی داره. لذا وقتی دوستش انجامش میدین، محبتش از اون چیز به اون شخصی که داره نیاز رو برطرف میکنه منتقل. حالا میگم باز یه قدم عقبتر، ما میخوایم یه جوری زندگی بکنیم که بچه ما رو دوست داشته باشه. راه حلش نه که یه جوری زندگی بکنیم که خواسته های بچه رو برآورده کنیم. اگه خواستیم خواسته های بچه رو برآورده بکنیم، چه کار بکنیم؟ یعنی یه پدر و مادر باید تو خونه چجوری باشن که به طور طبیعی و خودکار خواستهای بچه رو برآورده کنن، که اگه خواستها رو برآورده کنن، خود به خود اون چون به خواستهاش محبت داره، پدر و مادر محبت پیدا میکنه، وقتی محبت داشت خود به خود بر طبق اون الگوی رفتاری رفتار میکنه. برای اینکه ما خودمون یه طوری باشیم که نسبت به بچه ها برای رفع نیازشون تلاش بکنیم، که این رفع نیاز رو تو تعابیر روایی بهش میگن چی؟ میگن رحمت کردن. درسته؟ میگن ارحمو صغارکم، نسبت به کودکانشون حالت ترحم داشته باشه. یا نسبت به فرزند خودمون مثلا داریم چی؟ احب و سبیان ورحموهم، بچه ها رو دوست بدارید و اونها را مورد رحم قرار بدید. ولی این مورد رحم قرار دادن یه راهکار چیه؟ راهکار ایجاد محبت هست. که ایجاد محبت راهکار چیه؟ تربیت. ما اگه خواستیم نسبت به دیگران رحم داشته باشیم یا رفع نیاز بکنیم، این رفع نیاز مرکب از دو تا نکته است. نکته اولش اینه که طرف مقابل رو خودمون دوست داشته باشیم. نکته دوم این هستش که خواسته های اون رو بشناسیم. یعنی یک حالت داره، یه معرفت داره. اگه کسی دیگری رو دوست داشت، نیازهای او را هم شناخت، خود به خود چیکار میکنه؟ خود به خود نسبت به او برای رفع نیازش تلاش میکنه، یعنی نسبت به او ارحموهم انجام میده. وقتی ارحموهم انجام داد، اون وقتی میشه او محبت پیدا میکنه. او که محبت پیدا کرد، خود به خود چیکار میکنه؟ تبعیت میکنه. ببین اینجوری که توضیح بدیم، فکر کنم شما لطف این جمله رو خیلی شاید حس بکنید، که اگه مثلا در یک جمله خیلی مختصر از شما بپرسن آقا من چی کار کنم بچه‌م سر به راه بشه، درسته، به حرف گوش کن بشه، وقتی در یک جمله میگه ارحم هو، آدم دور که نگاه میکنه فکر میکنه این جمله خیلی چیز نیست، در تربیت تاثیرگذار نیست، نسبت بهش رحم داشته باش. میگه نه، من چی کار کنم؟ این نماز بخونه. یه راه حل من بدید که مثلا این به حرف گوش کنه، این راه حل بده که تو خونه مثلا شلوغ کاری نکنه، خرابکاری نکنه. درسته؟ میگن نه اینا رو بذار کنار، ارحم ها. ارحم ها یعنی چی؟ ارحم ها یک محبت میخواد که حالا قبلش آمدن احب بسته بیان خودت دوستش داشته باش، درسته؟ اول باید درونت یک محبتی باشه که رحم ازش بجوشه، بعدم بر طبق این محبتی که داری نیازهای اون رو چیکار کنم؟ برآورده کن از سر دلسوزی و محبتی که داری. اگه بچه رو آدم خودش دوست داشته باشه و بعد بر اساس این دوست داشتن رفع نیاز بکنه، خود به خود کم کم دل اون بچه چی میشه؟ به دست میاد. شما وقتی دل رو به دست آوردید، یعنی او را محب کردید، خود به خود رو چیکار میکنه؟ رفتار میکنه. بعد طبیعتا میگن آقا یه بچه رو بخوایم درست تربیت کنیم بعد چیکار کنیم؟ میگیم هیچ کار نمیخواد بکنه، تو خودت درست باش، درسته؟ یعنی زندگی ایمانی سالم داشته باش، به اینم چیکار کن؟ نسبت به اینم رحم داشته باش، همیشه خود به خود درست میشه. یعنی فرآیند تربیت یه فرآیند خیلی پیچیده نیست. اگه اون پدر اون مادر خودشون متقی باشن، یعنی احکام دین رو بلد باشن، بر طبقش عمل بکنن، درست زندگی بکنن، اون جاذبه هم در بچه ایجاد بکنن، خود به خود بچه هم دنبال پدر مادرش میره. صدها سال گذشته مؤمنین زندگی ایمانی داشتن، بچه هاشون خوب تربیت میشدن، هیچ خبری از این کتاب های روانشناسی و بحث های پرپیچ و خم و اینجور حرف هم چه نبود که برای مثلا یه چیز کوچیک مثلا ما 10 تا مثلا کتاب بخواد بخونیم. حالا چون معمولا خودمون خیلی وقت تقوا نداریم، یعنی خودمون درست رفتار نمی‌کنیم، باید ماشو الگو او، یا همین نکته ساده کلیدی رو توجه نداریم تو زندگی، بعد مجبور میشیم با اون نگاه خردگرایانه تک تک رفتارا رو واسش الگو درست بکنیم، بگیم برای اینکه مثلا فحش نده این کارا رو بکن، برای اینکه مثلا نمیدونم غذاشو بخوره این کارا رو بکن، برای اینکه مثلا شب زود بخوابه این کارا رو بکن، برای اینکه و و و و و بعد هم تا این مسئله پیچیده‌تر و پیچیده‌تر و تخصصی‌تر میشه. با اینکه واقعیتش دو تا جمله است، خودت درست باش، یعنی خودت قبلا تربیت کرده باش، هم بدان درست هم رفتار کن، دل اونم به دست بیار. بعد باز حضرت به شخص نمیگن که دل اونو به دست بیار، چرا؟ چون اون راهکار دل به دست آوردن رو بلد نیست. حضرت میگن یه قدم عقب‌تر، فهمیدن چیه؟ میگن نسبت به اون رحم داشته باش. رحم هم یه عقبه ای داره که عقبش نیست که باید اونو دوست داشته باشی تا بتونی رحم انجام بدی. ولی اگر کسی نسبت به دیگری محبت نداشته باشه، فقط تصنعی و ظاهری نیازهای او رو برطرف بکنه، هیچ وقت به شکل حقیقی نیازهای او برطرف نمیشه. درسته؟ چون الان میرسیم یک بخشی از نیازها نیازهای عاطفی است که خیلی در کودکان مهمه. باید واقعا دوست داشته باشی و از سر دوست داشتن نیازهای او رو برطرف بکنه. بعد خود به خود اونم محبت پیدا میکنه، خود به خود الگوپذیری میکنه، ناخودآگاه خودآگاه رفتار میکنه. پس ما این سلسله که آستاسه میم عقب میرسیم به ارحموهم. حالا یکی از مصادیق همین ارحموهم بحث اکرموهم بود، که بحث اکرموهم که اصلا قبل بحث کردیم که اکرام حد حدودش کجاست و بچه رو چقدر باید احترام کرد، کمش کجاست و زیادش کجاست. ولی کن قاعده کلیش همین چی هست؟ ارحموهمه، یعنی بچه ها رو دوست بدارید و بر اساس اون دوستی خواسته های اونها رو برطرف بکنید، برآورده بکنید. اونم خواسته هایی که الان عرض کردیم که صرفا خواسته ملاک نیست، صرفا نیاز هم ملاک نیست، باید یه خواسته ای باشه که واقعا نیازش هم هست، یک نیازی باشه که واقعا خواسته او هم چیه هست، چیزایی که خودش میخواد و واقعا هم براش لازم و براش مفید. خب بس ما اینجا به دو تا شاخه میرسیم، یکی که بچه ها رو دوست بداریم، یکی هم این که بر اساس این دوست داشتن نیازهای حقیقی رو که تمایل دارن برطرف کنیم. حالا چیکار کنه که بچه‌ها رو دوست بداری؟ این باز خوش یک سوال جدیدیه. آدم چیکار کنه که اصلا نسبت به بچه‌ها محبت داشته باشه؟ توی زندگی ایمانی این حالت خود به خود به وجود میاد. اصلا مؤمن وقتی که تقوا پیشه میکنه، در اثر تقوا نفسش لطافت پیدا میکنه. نفسش که لطافت پیدا میکنه، خواهی نخواهی نسبت به موجودات لطیف عالم محبت پیدا میکنه. مثلا علامات مؤمن این هستش که هر چقدر ایمانش قوی تر میشه، محبتش نسبت به امور لطیف بیشتر میشه. حالا امور لطیف از مثلا شما یه گل بگیرید، گل هم که نگاه میکنه خیلی نسبت بهش حالت عاطفی پیدا میکنه. یه گنجشک و یه کبوتر باشه مثلا فرض کنید، مثلا یه بچه گربه باشه مثلا، یا یه بچه انسان باشه، یا حتی تو روایت داره که علامات ایمان این است که هرچی ایمان مؤمن بیشتر میشه، نسبت به زنها محبتش بیشتر میشه. چون زن هم مظهر چی هست؟ لطافته. گرچه مؤمن به حسب شأن ایمانیش نسبت به یک زن خاص مثلا توجه تفصیلی پیدا نمیکنه، ولی نسبت به طبیعت زن تمایلش میشه بیشتر میشه، چون نفسش لطیفتر میشه دیگه. ولی دا محبت کودکان و زنان و علاماتش از علامات ایمان، یعنی مؤمن اینجوریست که هر جا بچه کوچیک ببینه دوستش میداره، درسته؟ این حالت درونیشه. خیلی نیاز به تمرین کردن و برنامه ریزی کردن و اینجور حرف هم چیه؟ نه، رضا پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم با اون عظمت و با اون مقام هم حالا معنوی در جای خودش محفوظ، عظمت و مقام ظاهری هم که داشتن که دیگه مثلا حاکم حکومت اسلام بودن و خودشون هم پیرمردی بودن حضرت، ولی نوع رفتاراشون با کودکان کاملا یک رفتاری بودش که از درون از محبت میجوشید، بچه ها رو دوست داشتن، بغل میکردن، نوازش میکردن. این محبت تو زندگی ایمانی حالت طبیعی است. اما اگر کسی این حالت طبیعی رو نداشت، طبیعتا باید بره محبتش کار کنه، تحصیل رو کنه، یعنی باید یه قدم بره عقب‌تر، تحصیلش بکنه، تحصیل محبت بکنه. لذا حالا تو جامعه عرب اون عصر به خصوص دارن اهل مکه، حالا مثلا یه مقداری بیشتر اونطور معروف بودن که خیلی خشن بودن و روابط عاطفی بینشون ضعیف بود، اهل مدینه شاید یه ذره مثلا لطیف تر بودن، یه مقدارم به شرایط اقلیمی و آب و هوا و اینا هم شاید مثلا مربوط باشه. خب به اونا میگفتن احبوهم، بچه ها رو دوست داشته باشید، چون افرادی بودن که اصلا اصلا بچه ها انقدر سنگدل و قصیر قرار بودن که هیچ محبتی نداشتن. حالا روایتاشو احتمالا میرسیم امروز یا جلسه بعدی که مثلا اومد خدمت حضرت گفت مثلا من نمیدونم حالا الان دقیقا 8 تا 10 تا بچه دارم مثلا تا را یک دونهشون هم نبوسیدم مثلا، یعنی در این حد مثلا آدم قصی القلب مثلا داشتن که هدف همون کسی که مثلا اینطور باشه مثلا از بهش بهره مثلا نداره. توی این فضا باید تشویق بکنم به چی؟ به لطافت نفس. بگن که مثلا محبت داشته باشید. بعضی از جامعه ها فرهنگ های عمومیشون اینطوری، اقتضای آب و هواشون اینجوری که کلا محبتی هستن، یعنی خود به خود بچه ها رو دوست دارن. زندگی ایمانی هم که خود به خود محبت آور چیه هست. اما اگر یه جایی به حسب شرایط اجتماعی اقلیمی افراد خودشون محبت نداشتن، تربیت دینی هم نداشتن، باید برن اون محبت نسبت به امور لطیف رو چیکار کنن؟ تحصیل بکنن دیگه، درسته؟ باید راهکارهای تحصیل محبت برای خودش بازی بحث جداگونه است که فعلا مستقیما به بحث ما مربوط نمیشه. پس ما اول باید کاری کنیم که فرزندان دوستان این نسبت بچه خدا آدمی مقداری آسان‌تره. کسی تو فضای کار تربیتی است باید این حس و نسبت به همه بچه ها پیدا بکنه، یعنی واقعا وقتی سر کلاس میره مثلا احساس بکنه که پدر همه این بچه هاست و واقعا نسبت تک تک اینا محبت داشته باشه. وقتی محبت اومد خود به خود اون ترحم هم ازش میجوشه دیگه، چون ترحم یعنی تلاش برای اینکه اون چیزی که دوست داره رو واسش ایجاد بکنیم. خود به خود مثلا میگن معلم خوبه که معلم دلسوز باشه. این دلسوز ریشه‌اش کجاست؟ همون محبت است دیگه. اگه اونم محبت رو تحصیل کرد، خود به خود دلسوزی هم میاد، شفقت هم میاد، رحم میاد، بعد که این اومد خود به خود تربیت هم حاصل میشه. خب حالا مسئله بعدی بعد از این تحصیل محبت که ازش همون حالت تلاش و کوشش برای رفع نیازهای طرف مقابل میجوشه، از اینکه فارغ شدیم، گام بعدی میره سراغ این که ما نیازهای طرف مقابل خوب بشناسیم. اینجا مرحله از مرحله دوم. توی بحث و تربیت فرزند یکی از مشکلاتی که اتفاق میفته این است که ما نیازهای یک کودک رو مثلا در سنین کودکی خوب تشخیص نمیدیم. عرض می‌کنم منظور توی این بحث نیازهاییست که خودش میفهمه که نیاز داره، چون اون نیازهای دیگه توی راستای محبت نیستن، چیزایی که خودش نمیفهمه نیاز داره. ما خواسته هاش باید بشناسیم، درسته؟ اونایی که واقعا تمایل داره و ببینیم بین این خواسته ها کدومش نیاز حقیقیشه، اونا رو براش برآورده کنیم. نیازهای بچه رو توی سن 1 تا 7 سالگی به دو دسته میشه تقسیم کرد. یه دسته نیازهای روحیشه، یه دسته نیازهای جسمیش. نیازهایی که خودش میفهمه که باید براش برآورده کنیم. اونی که باز خیلی تاثیرگذارتر هستش توی سن ابتدایی، حالا نگم تاثیرگذارتر، خیلی تاثیرگذار هست، شاید بیشتر نباشه، نیازهایش از نیازهای روحیه. که ما بفهمیم که بچه یه نیازی داره، اونم نیاز به این که مورد توجه قرار بگیره، درسته؟ که از این بحث نیازهای عاطفی یک مجموعه رفتارها در میاد. برید مثلا یه بار دیگه میرم رواتاشو خوندیم، حالا باز علیشا جلسه باید تفصیلی تر دوباره باید مرور کنیم. توی روایات برای برخورد عاطفی با فرزند نمونه های مختلفی آمده بود، مثل اینکه مثلا بچه ها رو مثلا ببوسید، مثلا این دستور که داده بچه رو مثلا نوازش بکنید، مثلا درسته با بچه مثلا با زبان بچگی صحبت بکنید و باش بازی بکنید، مثلا اینا هم چیزی که قبلا نمونهاشو خوندید. اینا رو شما وقتی کنار هم قرار میدید، در واقع عبارت دیگه از این است که نیازهای عاطفی کودک را برآورده کنیم، چون خیلی پدر مادران اینجوری هستن که احساس نمیکنن بچه نیاز داره به بوسیده شدن، بچه نیاز داره به در آغوش کشیده شدن، بچه نیاز داره به نوازش کردن. البته اینا میشه امور فطری است، آدم اگه طبق فطرت تربیت شده باشه نیاز نداره که با کسی بره اینا رو یاد بده، ولی وقتی گاهی مسیر کج میشه باید به پدر مادر اینا رو یاد داد که مثلا بچه رو زیاد ببوس، مثلا بچه رو زیاد در آغوش بگیر، بچه رو زیاد نوازش بکن. این مجموعه نیازهای عاطفی، یعنی که مثلا به حرف بچه مثلا گوش دادن، درسته، وقتی حرف میزنه بهش توجه بکنه، درسته، بهش محل گذاشتن، که اینا توی اون بحث اکرام میگنجه که جلسه قبلی بود و چند جلسه قبل بحث کردیم که اکرام خودش یکی از زیر مجموعه های این بحث چه از بحث رحمه. یعنی شما وقتی کسی احترام میذارید دارین در واقع چیکار میکنید؟ اون نیازشو برطرف میکنید، که گفتم حد اکرام هم برمیگرده واقعا به اون حد نیاز شخص. اگه ما بچه احترام کردیم، درسته، با همون شاخص ها و حد مشخصش، در واقع داریم نیاز عاطفی اون رو چه میکنیم؟ برآورده میکنیم. اون مقداری که واقعا کشش داره و جا داره که تو اجتماع بهش منزلتی بدیم، خاصه خار نشمریمش، داریم اون رو چیکار میکنیم؟ برآورده میکنیم. پس یه بخش مسئله میشه نیازهایش، نیازهای عاطفی که از انواع ابراز محبت ها شروع میشه تا این مباحث اکرام و احترام و این حرفا. یه بخش دیگه مسئله میشه برآورده کردن نیازهای جسمی، درسته، که نیازهای جسمی مثلا این هستش که پدر مادر باید غذای بچه رو بدن، درسته، وقتی مثلا بچه نیاز به غذا داره باید مثلا در انجام اموراتش کمکش بکنن، اون جایی که تو خونه کمک میخواد، مثلا یه اتفاقی براش افتاده، تلاش بکنن که این حوائج جسمانی او چی بشه؟ برآورده بشه. یه بخشی از رفتارها هم هستش که اینا ترکیبی از نیاز عاطفی و نیاز جسمی با هم دیگه است، مثل که مثلا توی روایات داریم که به بچه ها هدیه بدید، درسته، که مثلا بزرگسرا هم داریم که تهاد و تهاب بود، درسته، با هم دیگه هدیه بدید محبت پیدا کنید نسبت به یکدیگر. خب وقتی هدیه که از راهکارهای محبت است به شکل عام، نسبت به کودک هم یکی از راهاش میشه چی میشه؟ هدیه دادن، درسته؟ این هدیه دادن دو تا لایه داره، یه لایه‌اش این هستش که آدم داره با این هدیه دادنش نیاز جسمی برطرف میکنه، یکی دیگه خودش یک نوع ابراز محبت هم هست، درسته؟ یعنی داره یک نوع جهت عاطفی هم تأمین میکنه، یعنی بوسیدن صرفا جهت عاطفی است، غذا دادن معمولی از باب خلاصه انجام مثلا امور طبیعی خونه صرفا نیازهای جسمی است، اینا مثل هدیه دادن یه کار اضافه است که هم جنبه جسمی داره هم جنبه چی داره؟ روحی داره. یا مثلا تو روایت داریم که وقتی به بچه‌ها قول میدید نسبت به قولتون وفادار باشید، وفا به وعده بکنید. وفا به وعده کردن یه بعدش که خب این است که یه چیزی نیاز داشته باشه قول دادیم انجام میدیم، یکی دیگه این است که داریم بهش احترام میذاریم، یعنی به قول خودمونی داریم آدم حسابش میکنه، یه وقتی بهش قول دادیم قول اونا نمیشه کار میکنیم مراعات میکنیم انجام میدیم. خب اون شأن اکرامش برمیگرده به اون جنبه روحی شخص، اون انجام دادن اون کاری که قول دادیم اون رفع یک نیاز جسمی شخصه. ما اگه همین این مجموعه نیازهای روحی و جسمی بچه رو کامل بشناسیم، بعد اون حس دوست داشتن هم درون اون باشه، خود به خود عنوان ارحموهم درست میشه، خود به خود درست میشه دیگه. نیاز ارحموهم که درست شد، خود به خود اون دوست داشتن بچه نسبت به ما چی میشه؟ اتفاق میفته. دوست داشتن اون نسبت به ما که اتفاق افتاد، خود به خود اون الگوگیری میکنه دیگه، تبعیت میکنه. لذا پس میشه ما اگه بخوایم بحث مثلا خوردش بکنیم، خلاص بیایم عقب بگیم راهکار اصلیه تربیت، بگم یعنی تعبیر روایی استفاده کنیم شیرین تر باشه، که حالا فارسیش نمیدونم چیه، ارحموهم باید بگیم مثلا، چون ترحم کنید نیست فارسیش، یک تعبیر دیگه چون شاید بسان بگیم دلسوز باشید مثلا، همچین تعبیره. بگیم راهکار اصلی تربیت مثلا این دلسوزیه، که این دلسوزی یه بعد روحی داره که محبت داشتنه، یه بعد رفتاری داره که بر طبق اون دلسوزی انسان خواسته های اونو در اون حدی که واقعا نیاز حقیقیش هست برآورده بکنه. این میشه اون کلید اصلی، یعنی انگیزه سازی اصلی اصلی ما در تربیت با این عنوان جسم، این عنوان ارحموهمه. اینو که انجام دادیم بعد اون شخصی پیدا میکنه انگیزه پیدا میکنه، بعد رفتارهایی رو که ما دوست داریم انجام بده خود به خود چیه اون رفتارها رو انجام میده. درسته دیگه در کنار حالا اون بحث تعلیم و آموزش و اینجور حرف، حالا توی بحث ارحموهم ما با یک مجموعه بحث های فرعی مواجه میشیم. حالا حد این ارحموهم کجاست؟ یعنی به اصطلاح بحث های امروزی میگن محبت مثلا خوبه، ولی ما چقدر چیز بکنیم محبت ببرزیم به بچه؟ درسته؟ چون محبت از اون چیزایی هست که درسته خودش یک راهکار مثلا کلیست، ولی که افراطش از یه طرف ضررهایی داره، تفریدش هم از طرف مقابلی داره ضررهایی داره. ببینید اگه بخوام اینو از یک زاویه توضیح بدیم، ظاهرا محبت ورزیدن به دیگران و حالا همین دلسوزی نسبت به دیگران هیچ حد افراد درش تصور نمیشه. یعنی نمیشه گفت یه جایی محبت ورزیدن و رحم کردن به دیگران اینجا دیگه چه دستش، اینجا دیگه غلطه. شما هر چی نسبت به بچه کار بکنید که بچه به شما بیشتر محبت داشته باشه، هر چی داره محبت داشته بهتره. خب احسانه بحث محبت نیست، خود محبته ظاهرا افراد نداره. یعنی ما مثلا کار کنیم مثلا بچه مثلا عاشق پدر مادر باشه، مثلا عاشق معنی عرفیش میگم، نه معنی که مثلا چیز باشه معنی اصطلاحش که خواب و خوراک بیفته اینا نه، یعنی دیگه با تمام وجود مثلا فدای پدر مادر باشه بعد نه اشکال نداره که. درسته این که ما گاهی میگیم افراد در محبت، مثلا افراد در محبت، افراد در این دوست داشتن او پدر و مادر را نیست، افراد در مظاهر محبت ها. چون این محبت یک سری مظاهر داشته، رفتارهای بر طبقش صورت میگیره دیگه. درسته که من چون او رو دوست دارم یک سری تلاش هایی میکنم که بعد در این تلاش هم او هم مراجع میکنه دوست میدارم. این تلاش هایی که میخوایم انجام بدیم ما فکر میکنیم که داریم رفع نیاز میکنیم. درسته گاهی نیازهای او رو دقیق تشخیص نمیدیم، از سر این محبته یه کارایی میکنیم که به ضرر تموم میشه، ولی در حقیقت اون جایی که داریم محبت میورزیم باطنش رو میکنیم داریم خیانت میکنیم. درسته خود محبت ورزیدن هیچ وقت بد نیست. بعضی از چیزایی که ما فکر میکنیم داریم محبت میورزیم، فکر میکنیم دلسوزی میکنیم، داریم ضربه میزنیم به طرف مقابل. ما پس به تعبیری باید موارد دقیق رحم را چکار کنیم بشناسیم. یعنی اینجوری نیست که حضرت که فرمودن ارحموهم بگیم آقا شما گفتین ارحموهم، خب بیشتر تو ببینید دقیقاً مثلا تا چه حدی ارحموهم. حضرت فرمودن ارحموهم حد نداره که هر چقدر میتونی ارحموهم. ولی دقت کن بعضی از جاها که تو فکر می‌کنی داری دلسوزی می‌کنی، اینا دلسوزی نیست. واقعاً دلسوزی کن. مثلا یه نمونهش هست، مثلا یه نمونهش هست که بچه نیاز دارن مهارت‌هایی را بیاموزد. ما در اثر محبت زیادی همه کارهای بچه رو خودمون انجام میدیم، بعد این بچه به قول خودمونش دست پاشو لفتی میشه، مثلا کاری که باید خودش انجام بده رو نمیتونه انجام بده. خب واقعا رحم و دلسوزی اقتضا میکنه که شما بعض موقع سری کار بچه رو انجام ندین، اجازه بدین که به سختی دچار بشه خودش تلاش بکنه. درسته این در واقع رحم حقیقی اینه، اونی که بچهش خیلی زیاد رسیدگی میکنه، لباس بچهش هم خودش دکمه‌اشو باز میکنه عوض میکنه، مثلا فرض کنید جورابش هم خودش پاش میکنه، کلاهش هم خودش سرش میکنه، مثلا غذا رو آماده میذاره، بچه آماده برمیداره، مثلا فرض کنید خود داره در حق بچه ظلم میکنه، این ارحموهم نیست. لذا ما در حقیقت توی بحث محبت داشتن افراد نداریم، ما هر چه بچه بیشتر دوستش بشیم ضرر نداره. درسته میشه اگه غفلت از ذکر خدا و یاد خدا نرسه اونو ما بحث خواهیم، بچه هم هر چه بدن مادر دوست داشته باشه اینم ضرر نداره. درسته رفتارهای محبت آمیزم که عبارت است از رحم و دلسوزی اینم حد افراد نداره، فقط مهم است که یه سری مصادیقی است که به ظاهر رحم و دلسوزی است، در باطن چی است؟ خیانت، در باطن ظلمه. اینو از کجا باید تشخیص بدیم؟ اینو از دامنه نیازها. یعنی ما اگه نیازهای بچه رو درست فهرست بکنیم، بعد اون وقت میفهمیم که یه سجده که فکر میکردیم رحم است، اینا رحم نبود، ظلم بود. پس در واقع حد افراط در رحم و محبت عملا برمیگرده به شناخت صحیح نیازها. یعنی بعد از پدر مادرها همین که الان عرض کردیم مثلا نیازهای عاطفی بچه رو تشخیص نمیدن، به اشتباه نیازهای مهارتی بچه رو تشخیص نمیدن، درسته؟ یه سری نیازهای روحی بچه رو تشخیص نمیدن، بعد برای اینکه اونا حاصل بشه تلاش نمیکنن. خب بچه یکی از نیازهاش اینه که سری مهارت‌ها رو تو زندگی یاد بگیره، مهارت‌های رفتاری، از لباس پوشیدن و غذا خوردن و کار در منزل و امثال این حرفا. یه سری از نیازهاش این هستش که بتونه خودش مستقل از اینا مثلا تصمیم گیری بکنه. اگه ما عادتش بدیم که همه جا ما مثلا چیز بکنیم، یکی از نیازهاش این هستش که بتونه در مقابلش که هوس می‌کنه ایستادگی بکنه. خب یک نیاز روحی است. اگه هر چی دلش می‌خواست گفت شکلات واسش خریدیم، گفت از اوزی خریدیم، در واقع داریم یکی از نیازهای اون رو چیکار می‌کنیم؟ ضایع می‌کنیم. از بین چه می‌بریم؟ ما اگر بخوایم یک شناخت درستی از بچه داشته باشیم، باید نیازاشو فهرست کنیم. بعد توی این فرایند الهم و هم که می‌خوایم خلاصه نسبت به اون دلسوز باشیم، توی این دلسوزیه دقیقاً مرد دلسوزی رو چیکار کنیم؟ مراعات کنیم. لذا پس با یک تعبیر میشه گفتش که الهم و هم هیچ‌وقت افراط پذیر نیست. ممکن آدم تفرید داشته باشه، یعنی در دلسوزی کم بگذاره، اما نسبت به حد بالاش هر چی هم دلسوزی بکنیم بازم ارزشمند نیست. واقعا چی باشه؟ دلسوزی باشه. وقت پدر و مادر گاهی مجبور اثر دلسوزی بچه‌شون رو تنبیه بکنن، گاهی مثلا اثر دلسوزی تنها هم بذارنش. چیزی واسه میفهمه؟ اینجا بچه میفهمه،
شاید مثلا بهش
بچه باید نفهمه، نفهمه و بیشتر ناراحت بشه. خب درست. بس ببین ارحمهم که چیز نداره، ارحمهم که حد افراد و تفرید نداره، درسته؟ اون در واقع اون چیزی که افراد و تفرید داره اون مظاهر محبت است که ما باید بگم مظاهر اشتباه چیز کنیم تشخیص میدیم، بعد اسمش عرفاً میشه افراد در محبت، درسته؟ فلان افراد در محبت نیست، در واقع داریم خلاف محبت کار انجام میدیم، درسته؟ ببینیم برای ایجاد محبت بچه باید بفهمه، قبوله. آخه ارحمهم، حالا من در واقع دو تا بحث ما از اون ور مهندسی معکوس برمیگردیم بگیم چیکار کنیم بچه رفتارش درست بشه، محبت اینجوری تا میریم به رحم میرسیم که ما الان از این ور اومدیم. یه وقت شما میگین ارحمو تنهایی بررسی کنین، حقیقتش ارحمو هم یه راهکار مهمتر از این حرفه که الان ما مطرح کردیم. یعنی فقط ارحمو هم موجب ایجاد محبت نیست، ارحمو هم جاهایی که بچه نمیفهمه هم در بر میگیره، درسته؟ یعنی جاهای دیگه تربیت هم به کار میاد، حتی چیزی که بچه نمیفهمه هم که ارحمهم مؤثر رحم باید براش ایجاد بکنیم، کمکش بکنیم. یعنی ارحمهم اقتضا میکنه مثلا که بچه نوزاد هم ما بهش برسیم، بهداشت رعایت بکنیم، شیر بهش بدیم، باید مثلا متوجه چیه نمیشه. ما خواستم بگیم این ارحمهم کلید اصلی اون محبت هم هست که محبت کلید اصلی چه تربیت هم هست. حالا ارحمهم فواید و خواص دیگه هم داره، فقط ما باید تو زندگی یه طوری رفتار بکنیم که تو مجموعه رفتارهامون بچه بفهمه که اون جاهایی هم که یه چیزی رو بهش نمیدیم از سر محبت بهش نمیدیم، درسته؟ که اینا که اهل تجربه هم هستن میگن، تذکر میدن که میگن اینو به بچه تو رفتارتون بفهمونید که اگر یه چیزی رو ازش منع میکنید به خاطر خودشه. حالا این فهموندنش هم دو جوره، هم میگن لسانی بهش بفهمونید وقتی که میشه حرف زد، درسته؟ اگه مثلا بزرگترش دیشتی میخواد بهش بگید مثلا با زبان مهربونه عزیزم چیزی این برای تو خوب نیست، نگید من برات نمیخرم، من به تو نمیدم، مثلا مثلا بعد از پدر و مادر که مثلا با بچه میخوان چیز بکنم میگن نه تو بچه بدی هستی، منم این کارو نمیکنم، مثلا تو مثلا اینطوری بتونی بهش بگیم نه من تو رو خیلی دوست دارم، این مثلا بده، درسته؟ این جهت گفتاری. علاوه بر جهت گفتاری جهت رفتاری هم میگن جایگزین واسش قرار بدید دیگه. هر وقت یه چیزایی رو میخواد که نمیشه واسش تحصیل بکنید جاشو باشید که پر بکنید. حالا شده ذهنشو برگردونید فراموش بکنه، شده یک نمونه مثبتش مثلا میگه شکلات بده، مثلا واسهش نمیدونم مثلا من خرما بگیم، مثلا یه چیزی یه چیزی دوست داره بگه که ضرر نداره، بالاخره بفهمه که چیزایی که ازش سلب میکنیم خودشون مصداق چی هستن؟ مصداق دلسوزی و محبت هستن. این فهمش ها کاملا صحیحه، ولی آخرش رحم رو محدود نمیکنه، چون خودش از زیر مجموعه های رحم. حالا این بس چند تا زیر شاخه دیگه داره که مثلا مربوط به خانواده میشه که توی خانواده مثلا ما بین بچه ها حق تفاوت گذاری داریم یا نداریم، درسته؟ و بعد انهای محبت کردن و روش های محبت کردن چیه که چطوری جلسه بعد اینا دیگه
بس.
بحث رفت میان اون اندازه کافی بیشتر حول مثلا بعضا حالا والدین میگن مربی شاید و فکری شاید این رفت میان دارش محقق نشه شاید اخلاقا این دار
یعنی وظیفه مربی تکلیف نیست ولی مربی میخواد واقعا تربیت بکنه باید کار نیاز کنه بعد تو مربی بیشتر رفع نیازه روحی مطرحه دیگه یعنی اون که تو مربی خیلی مهم بحث اکرام که جلسه قبل مطرح شد یعنی شما اینقدر که سر کلاس مثلا به بچه اولا با الفاظ مثلا زیبا صحبت بکنین الفاظ محبت آمیز بعد به حرفش گوش بدین بهش توجه بکنیم تحقیرش نکنین اینا همون نیازه عاطفی که برآورده میشه خود به خود جذب میشه دیگه حالا گاهی ممکنه با اون یا مثلا هدیه آدم بهش بده مثلا فرض کن اون دیگه تو روابط خاص داره
کودک هم خاصی میکنیم بلکه هر کس مسئله روحی پاسخ نخواهد بود وقتی میاد میاد مثلا جسمش مثلا که فرمودین مثلا جایزه هم داشت
یعنی تو سن یک تا 7 ساله که بحث محبت و رفع نیاز خیلی پررنگ تره از 7 سال بالا که ادامه بحثمونه انگیزه سازی یه بخشش میشه محبت و اکرام یه بخشش میشه مسئله اینکه شخص خودش انگیزه های درونی پیدا کنه تو سن یک تا 7 سال انگیزه های درونی نیست همیشه انگیزه های بیرونیه یعنی خودش بخواد بفهمه نظم خوبه انگیزه بده نظم ایجاد بکنه این شکلی نیست باید پدر مادر رو دوست داشته باشه ناخودآگاه الگو بگیره یا پدر مادر رو دوست داشته باشه بهش بگن برو اتاقتو منظم کن برو منظم بکن ولی از 7 سال به بالا انگیزه های درونی فعال میشه لذا میشه فضای عبد که خودش تصمیم میگیره حسن و قبح میسنجه چیز میکنه لذا نقش محبت اونجا کم رنگ تر میشه دیگه وقتی بزرگسال شد مثل من و شما دیگه میگم با خود واسه خود باید تصمیم بگیری کاری نشه کسی بهت محل میذاره نمیذاره دوست داره ما هم نسبت به خدا و اولیا خدا همون محبت ها آدمو میکشونه دوست داره نسبت به مثلا اونا آدم دوست میداره سعی میکنه بر طبق دوست داشتن اونا کار بکنه ولی تو جامعه دیگه نه محبت افراد نداره دیگه خودت از درون کارش انجام بده
تربیت محبت باشه اون محبت داشتن حالا بکنیم مستقیما شاید چه کنیم که حالا ما محبت داشته باشیم به دیگران مستقیما گفتیم به این مقوله مثلا به این جلسه اعتبار نداره اما من فکر میکنم یک جلسه شاید مثلا این تو این باب تربیت نیاز هست شاید جلسات این حبیت که اصلا چه کنم ما شاید بعضا تجربه بگیم برای خود یک چند سبای مراقبه داریم زیارت با توجه به این حالت در من مربی هست بعد به خاطر این عالم کسرات و این مشغولیت و اینها بعد دوباره اون خیشتن پیش برمیگرده که بعد اون دقیقا اون شاکله تربیت دست اون نمید اگر اون تربیت پیچیده نیست که بخواد این فرایند میباشه چون ما مشکل داریم نیاز میاد دوباره
نه اون که من عرض کنم یاد
اون به نظرم میاد کنم واقعا
نه بس خیلی خوبی فهمه عرض کنم خارج اون بس واقعا میره دیگه مجموع حواس اخلاقی دیگه اینکه مؤمن کلا مثلا بعد حس تواضع داشته باشه حس عیسی چون این تواضع و ایثار و سماحت حس استفاده اخلاقی است کردش خود به خود دوست داشتن دیگران میجوشه درسته که مؤمن وقتی ایمانش رو در یک کلمه خیلی خلاصش کنه میگن تقوا سبب میشه که آدم دیگران رو دوست بداره بعد هر چه موجود لطیف تر بشه بیشتر دوستش بداره درسته از بحث تربیت میره میره تو بحث اخلاق یعنی در واقع میشه ساختن ماها نه ساختن بچه‌ها ببینید راستش آخه ما یه ترتیب چیدیم مثلا حالا پیشنهادی بود که یه سری بحثا بودش بحثای انگیزه ساز درسته یه سری بحثا بودش که تمرکز ساز بود توجه ایجاد کرد ساز بودش که انگیزه ایجاد کردیم مثل بحثای آموزشی بودش هم بحثای که موانع بودن بحث محیط یه مقدار زیادش میرفت اون بحث موانع یعنی محیطی که خارج از خود پدر و مادر و ایناست یعنی پدر و مادر مثلا بحث سر که پدر و مادر چه انگیزه ایجاد میکنن بحث محیط بحث نیستش که الان ما سعیمون رو کردیم انگیزه رو ایجاد کردیم از بیرون موانع بیرونیش رو برطرف کنن که اونا هی میخوان این جهتی که ما میکنیم و بهش سمت دیگه چیکار کنن بکشن یه مقدارش سابقا بحث نیم باشم خود بعدم به اون آسات رو سنید توی تحریک بیداریم میریم الان عوامل انگیزه ساز رو چیز میکنیم بحث کنیم که چیزهای تحریک ایجاد میکنه سبب بشه که شخص خلاصه هل داده بشه اون طرف که ما میخوان عملی هست درسته؟ عملی هست ولی ذریبش کم میشه دیگه چون تو سین بالاتر ما باید شخص رو خودش چیز کنیم ارجاع بدیم که خودش بر اساس این میفهمه این خوب است و اون بعد اون نظام حسن و قبح که تشخیص میده رفتار کنه نه چون من میخوام ازش یا منو دوست داره ولی اونجا مسلمان اثرگذار است از اونم نسبت به خدا اولیاء خدا که تا آخر عمر انسان اصلا آدم اصلش نیست که میگن همه کارهای خودشون خدا دوست داره انجام بده
یعنی خدا رو دوست داشته باشه، چون خدا دوست داره این محبتات هم بکشونه برای نسبت به دیگران. مثلا بند و شما اینجوری نباشه که مثلا امروز مثلا میریم درس مثلا چون آقای به رو دوست داریم، مثلا درسته فردا مثلا میریم زیارت چون آقای مثلا جیو دوست داره، میگم این زیارت کمال من است پس میروم، درس مثلا موجب سعادت من است پس میروم. اما بچه تو سن یک تا 7 سالگی این رفتار خلاص خود بنیاد به قول اینا نداره که از درون بجوشه بگه این خیر من است، همش با عوامل بیرونی جذب میشه. مثلا اونجا نقش محبت ارحموهم خیلی پررنگ داره، درست برای هول دادن. هر چی سن میاد بالاتر تو 7 سال دوم کم رنگ نمیشه، تو 7 سال سوم بهش میگن کم رنگ نمیشه. مثلا اون اول که مثلا تو روابط داره 7 سال اول ترحم بهش داشته باش باشن ولش کن مثلا خوش باشه، 7 سال دوم تأدیبش بکن. تو اون تأدیبه آدم هم سعی میکنه که تعلیم و تأدیب داشته که علمهم الکتاب مثلا، درست اون تعلیم میگه آموزش بدیم، آموزش مال رفتار خود بنیاده، یعنی بهش میگیم این خوب است رشد توست، اون بد است برای تو ضرر داره، اون بهشت است این جهنم است، خودش از درون تشخیص بده تلاش بکنه.